ساعت 21، این صدای رادیو فرداست. بنابر گزارش‌ها، 4 شهروند آمریکایی از زندان اوین به بیرون از زندان منتقل شدند. به نوشته خبرگزاری فارس، منیره بسی، شهروند دو تابعیتی پس از ماه‌ها زندان از ایران اخراج شده است. و به گفته آتش نشانی شیراز، مهار آتش سوزی سنگین در نیزارهای اطراف این شهر بدون امداد هوایی ممکن نیست. شب بخیر شنونده گرامی. الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم شنونده یک بخش 15 دقیقه ای از خبر و گزارش باشید. با این گزارش آغاز میکنیم که ساعتی پس از آن که رسانه های آمریکایی از انتقال 4 شهروند آمریکایی از زندان اوین به بازداشت خانگی خبر دادن، خانواده نمازی تایید کرد که دست کم 3 تن از این زندانیان در راه انتقال به یک هتل هستند. این 3 شهروند ایرانی آمریکایی شامل سیامک نمازی، عماد شرقی و مراد طاهباز هستند، اما از هویت و وضعیت فعلی زندانی چهارم گزارشی منتشر نشده. مقام های دولت جو بایدن یک روز پیشتر به بستگان این 4 زندانی اطلاع داده بودند که انتظار می‌رود آنها از زندان اوین به حبس خانگی منتقل شوند. گفتگوهای غیر مستقیم آمریکا با مقامات جمهوری اسلامی بر سر آزادی آمریکایی‌های زندانی در ایران ماه‌ها ادامه داشت و چند روز پیش روزنامه خراسان نوشت که دلیل به بن‌بست رسیدن این مذاکرات 5 شهروند آمریکایی است که به تازگی در ایران بازداشت شده است. عزیزان، با امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که سال‌هاست موضوع مبادله زندانیان ایرانی آمریکایی را دنبال میکنه و بررسی میکنه همراه هستیم. آقای معماریان، به شما سلام میکنیم. از تازه ترین ها در این باره از شما بشنویم.
سلام از شما و شنوندگان عزیز. تحول بسیار مهمی هست. بعد از سالها مذاکره در خصوص آزادی دو ملیتی ها، امروز خبر رسید که از زندان، در واقع این 3 زندانی، آقای مراد شرقی، سیامک نمازی و مراد طاهباز، از زندان منتقل شدن به یک هتل و قرار هستش که تا نهایی شدن این توافق و اجرای شدن بخش های مختلف این توافق در واقع اونجا بمونن. و این خبر رو رسانه های مختلف جهان منتشر کردن به عنوان آزادی اینها. و در خصوص اون 2 نفر دیگه گفته میشه که اسمشون تا حالا به خاطر درخواست خانواده ها منتشر نشده، ولی گفته میشه یک نفرشون یک تاجر هست و یک نفر دیگرشون یک دانشمند هست یا توی دانشگاهی هست، ولی اسمشون تا حالا منتشر نشده.
آقای معماریان، ظاهراً مبالغی هم در کار، 6 میلیارد دلار قراره که آمریکا به خاطر همین مسئله پرداخت کنه. توضیح بدید که چرا مستقیماً، برخلاف گذشته که زندانیان مستقیماً وارد پرواز می‌شدن و ایران رو ترک می‌کردن، چرا اینها باید چند هفته صبر کنن؟ آیا ارتباطی با پرداخت پول داره؟
کاملاً همینطور هستش. ببینید، در قبال این آزادی در واقع یک روندی رو ما شاهد خواهیم بودش که این افراد به حبس خانگی میرن، در اون هتل زندگی می‌کنن. این که پولی که قرار آزاد بشه، میگن که حدود 6 میلیارد دلار هست، پولایی هستش که ایران در بانک‌های کره جنوبی داره و به خاطر مسائل تحریم و اینها الان اونجا هستش. این پول‌ها برای اینکه آزاد بشه، اون مقرراتی که برای تحریم‌ها و استثناءات و خارج کردن از اون مقرراتی که مرتبط به تحریم هست، این طول خواهد کشید و قرار هستش که به هر حال تا این وقتی این پول آزاد میشه به بانک مرکزی قطر بره و اونجا آزاد بشه و ایران بتونه که در واقع ازش استفاده بکنه. بنابراین این پروسه‌ای که در موردش صحبت می‌کنیم حدود 6 تا 8 هفته یا حدودا میگن که زمان خواهد برد. در این مدت افراد در هتل خواهند بود، در حبس خانگی خواهند بود و این پولی هستش که در واقع قرار هستش که صرف مخارجی بشه که در خصوص دارو و غذا و کمک‌های انسان دوستانه هست یا یه سری از تجهیزات پزشکی، و ایران در واقع پول مستقیم دستش نخواهد بود.
آقای معماریان، دفعه گذشته که پرداخت مالی در کار بود و مبالغ هنگفتی به ایران پرداخت شد، به جمهوری اسلامی پرداخت شد، انتقاداتی صورت گرفت و جمهوری خواهان تاختن به این مسئله. حتی در ایران هم تعدادی مخالفت خودشون رو با پرداخت آنچه که باج می‌خواندن اعلام کردن. این بار واکنش ها چه هست در آمریکا؟
قطعا میشه انتظار داشتش که انتقاد همچنان باشه، ولی این دفعه در واقع دولت آقای بایدن ترتیباتی رو در نظر گرفته که اون مسئله بازخواهی دیگه به ذهن متبادر نخواهد شد. این روالی که الان در نظر گرفتن روالی هستش که در خصوص کشورهای دیگه مثل ترکیه هم اعمال میشه. در واقع ایران پولش آزاد میشه و این پولی که آزاد میشه رو در واقع میتونه که سفارش بده یک سری محصولات و غذا، دارو، تجهیزات پزشکی که در واقع مصرف دوگانه ندارن، و اون موقع این پول پرداخت میشه از طریق بانک‌های قطری و شرکت‌های قطری هستن که این اجناس رو تحویل جمهوری اسلامی میدن و به هیچ عنوان جمهوری اسلامی هیچ دسترسی مستقیمی به این منابع مالی نخواهد داشت. در واقع اگر جمهوری اسلامی این قبول نمی‌کرد به این معنی بودش که علارغم این که جمهوری اسلامی خیلی در خصوص تحریمات صدمش روی مردم اینا صحبت میکنه، به این معنی بود که به هیچ در خصوص اینکه تحریم باعث شده که مردم دسترسی نداشته باشن به دارو و غذا و اینها، اون موقع نمیتونست اینا دارو بفروشه به مردم خودش، به خاطر اینکه این مسیر براش باز هستش که این پولا آزاد بشه در کشورهای دیگه و فقط به سفارش‌های مرتبط به با غذا و دارو و اینها به هر حال مصرف بشه. بنابراین از این طریق دولت آقای بایدن تلاش کرده که در واقع اون انتقادهایی که ممکن بود بشه بهش در خصوص آزادشتری برابری رو باش مواجه بشه و در واقع اون شایبه این که ممکن است باجخواهی باشه از این برای، هرچند که به هر حال به نظر من کلیت این پرونده گروگانگیری هست و در طی سالهای گذشته این شده یکی از ابزارهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی.
آقای معماریان، فرصت بسیار بسیار کوتاهی داریم، اگر بتونید کوتاه به این پرسش پاسخ بدید. از اونجایی که نیویورک تایمز نوشته که زمانی در ماه مارس سال 2023، یعنی میشه زمانی بین 20 اسفند تا 20 فروردین یا همچین تاریخی، اصولا این به سامان رسیده بود اما متوقف شد این معامله معاوضه زندانیان. تصور میکنید که اون چیزی که نیویورک تایمز در این باره میگه صحت داره؟ زندانی پنجم مد نظر بوده که باعث شده که این متوقف بشه؟
این مسئله بارها مطرح شده. به هر حال انتظار می‌رفتش که یک توافق هسته‌ای با آمریکا صورت بگیره و این یک توافق باشه در کنار اون توافق باشه، ولی وقتی که اون توافق از هم پاشید و دولت آمریکا شروع می‌کرد یک توافق دیگری پایریزی بکنه، این مسئله زندانی پنجم مطرح شد که مشخص هستش که دولت بایدن نمی‌خواست که یک نفر رو عقب بذاره، مثل اتفاقی برای سیامک نمازی افتاد که چند نفر آزاد شده و سیامک نمازی در حال الان 6 سال است در زندان هست. بنابراین بیشتر از 6 سال در زندان هست. بنابراین گفتگوهایی که هم جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا و هم برد مکرا در عمان کردن در ماه گذشته، به نظر میرسه حاوی این مطلب بوده که اونها میخوان همه کسانی که دو ملیتی هایی که در ایران زندانی هستن برگردم آمریکا.
سپاسگزارم. با امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه بودیم که به پرسش‌های ما در این باره پاسخ دادن. و اما در سپهر سیاست خارجی جمهوری اسلامی، این توافق برای مبادله زندانیان دو تابعیتی چه معنا و مفهومی دارد و چه منافعی را میتوان برای حکومت ایران متصور بود؟ رضا علیجانی در گفتگو با همکارم مهرداد میردامادی به این پرسش پاسخ داده.
جمهوری اسلامی استاد سیاست ملی در استراتژی و استاد فرصت سوزی در تاکتیکه. خوب، سیاست خارجی جمهوری اسلامی یک سیاست پرهزینه و خسارت محض بوده، یعنی سیاستی مبتنی بر یک سری توهمات ایدئولوژیک، توهمات دشمن توطئه محور و خلاف توسعه و خلاف امنیت ملی ایران. اما در همین کش و قوس هم در ادوار مختلف این 14 نامه داشته، پرونده هسته‌ای بارها به جایی رسیده که میتوانسته فیصله پیدا بکنه. با برجام به یک نقطه رسید، خروج دونالد ترامپ اون به خدشه‌دار کرد، اما پس از اون هم به هر حال با کش و قوس هایی در اواخر دولت دوم روحانی قراردادی بود که به قول روحانی تنها منتظر یک امضا بود، ولی استاد فرصت سوزی در تاکتیک یعنی آقای خامنه‌ای و جریانات تون رو مانع اون امضا شدند و امروز دیگه برجام منتفی به انتفاع موضوع شده. الان به یک نوع توافق کم در برابر کم، البته باز هم نگفته نگذاریم که تاریخ اروپا پیشنهادی رو داده اوایل دولت رئیسی. دولت رئیسی ماه‌ها تأخیر کرد و هنوز سردرگم بود، اما به تدریج تحت فشار اقتصاد به این نتیجه رسید که به هر حال بایستی به دستاورد نصف نیمه برسه. در اون مقطع باسم تندروهای داخلی به رهبری آقای خامنه‌ای مانع پذیرش پیشنهاد نسبتاً مرزی طرفین اتحادیه اروپا شد، اما با فرصت سوزی هایی که کردن، با فعل و انفعالاتی که در داخل ایران با جنبش زندگی آزادی افتاد و با تغییر و تعبولی که در درون آمریکا افتاد و حالا داره به سمت آستانه انتخابات میره، جمهوری اسلامی با یک تأخیر بیش از یک سال و نیم حاضر اون رو بپذیره، ولی طرف غربی دیگه اون رو هم رضایت نمیده. بنابراین به یک توافق کم در برابر کم رسیدن. این هست که گفتیم استاد در سیاست‌های ضد استراتژی ملی و استاد در فرصت سوزی در تاکتیک‌های سیاسی که هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی میشه اون رو به وضوح مشاهده کرد.
آقای علیجانی، با توجه به مجموع نیرویی که در داخل ایران طیف‌های سیاسی دارن و اون شناختی که از ساخت قدرت ما در ایران داریم، آیا انتظار میره که این توافق نوعی قدم اول برای رسیدن به توافقات بعدی باشه؟ منظورم هم یه جور توافقیه که تغییری ملموس در زندگی مردم ایجاد بکنه؟
تا اطلاع ثانوی متاسفم که بگم نه. حداقل تا انتخابات آمریکا طرف غربی آماده مذاکره نیست و در داخل هم جمهوری اسلامی هیچ کس نمیخواهد مسئولیت بپذیره. جمهوری اسلامی همیشه شعارهایی داده، شعری گفته که خودش بعداً در قافیه‌اش گیر کرده و زندانی شعارهای خودش شده. ما این پدیده رو رفتارشناسی رو در جنگ 8 ساله می‌بینیم، در گروگانگیری آمریکایی‌ها در سفارت آمریکا در تهران می‌بینیم و در پرونده هستی هم باقیم. تا اطلاع ثانوی این ممکن نیست، حداقل تا انتخابات آمریکا، و بعد از اون هم باید دید. اینکه مشکل سیاست خارجی حل بشه، حداقل تا موقعی که خامنه‌ای زنده است جمهوری اسلامی از روابط تنش تا با منطقه و جهان دست بر نخواهد داشت. ممکنه دو قدم بره جلو یک قدم بیاد عقب، چون آقای خامنه‌ای مسئله رو برد و باخت میبینه، تشبیه به کشتی کرده که کشتی مساوی نداره. میشود گاهی اوقات مثلا یک نرمش قهرمانانه نشون داد، ولی تغییر استراتژی داده نمیشه. اما یا بیش از توافق کم در برابر کم که فرا برجام هم هست، ربطی به برجام نداره. چند تا گروگان بیگناه دو تابعیتی ایرانیان، البته من اصلا ایرانی ما، که زجر کششون کردن در این چند سال آزاد بشن و مقداری پول به عنوان باج گرفته بشه. البته این پول اموال ملت ایرانی که توسط سیاست خارجی ضد ملی جمهوری اسلامی بروکه شده. اما آیا میتوانن به یک توافقات متوسطی برسن؟ حداقل تا دور انتخابات آمریکا بعید و تا فعل و انفعالات داخلی جمهوری اسلامی و فشارهای اقتصادی هم اون حدی نرسه که حضرات فکر کنن با این بخور و نمیر و با این محدود صادرات نفت میتونه مملکت رو اداره بکنن، متاسفانه چشمانداز مثبتی دیده نمیشه.
در سپهر سیاست خارجی جمهوری اسلامی این توافق مبادله زندانیان دو تابعیتی چه معنا و مفهومی دارد و چه منفعتی رو میتونه برای حاکمیت ایران در موردش متصور بود؟ رضا علیجانی به پرسش‌های همکارم مهرداد میردابندی پاسخ میداد و ما شما عزیزان به این خبر در اینستاگرام رادیو فردا هم واکنش نشون دادید. نوید 1364 نوشته الان باجی که آمریکا داده 6 میلیارد برای 5 زندانی، دفعه بعد جمهوری اسلامی باز گروگان میگیره و این داستان همچنان ادامه خواهد داشت. کاربر دیگری نوشته مردم ایران سر کارند و پشت درهای بسته، سالهاست رفیقان با هم سهم مردم ایران رو معامله میکنند. و کاربر دیگری به نام فرهاد 20460 نوشته خبری که منافع مردم در اون نباشه پشیزی نمیارزه. عزیزان، شما هم میتونید صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده ی رادیو فردا برسونید، به شرط اینکه صدای خودتون رو از جمله روی واتساپ رادیو فردا ذخیره کنید. 00420-725-970-30. میتونید از طریق توییتر، واتساپ یا هر طریق دیگری که براتون راحت تر و آسان تره، حتی از طریق شماره گیرهای پیامگیرهای رادیو فردا صدای خودتون رو به گوش ما برسونید تا ما اون رو با جهانی در میان بگذاریم. عزیزان، سپاسگزارم از همراهیتون. در وعده های بعدی خبرهای بیشتر براتون خواهیم داشت. این بخش ویژه‌ای بود که میخواستیم حتما به این توافق برای مبادلات زندانیان دو تابعیتی بپردازیم. سپاسگزارم از همراهی شما.